بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس در استدلال با صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر اصل براءت بود. متن روایت جلسه قبلی خونده شد و اینکه آیا در اینجا جهل به حکم یا جهل به موضوع کدوم یک از اینها در روایت وارد شده، اینم توضیح داده شد. تا گفتیم که این روایت چه با این استدلال شده است انسان به واسطه جهالت معذور است، جهل نسبت به حکم وضعی را دلالت می کند. چه اگر کسی در حال عده ازدواج کند از روی جهالت باشد معذور است، یعنی موجب حرمت ابدی نمی شود، بعدا می تواند عقد بخواند. اما معذوریت از جهت حکم تکلیفی را دلالت نمی کند. صور مسئله گفته شد، در اسلایدم ملاحظه می کنید که جهل یا نسبت به حرمت است، یعنی جهل به حکم، یا جهل به موضوع هست، یعنی جهل به عده. امام علیه السلام در حدیث جهل به حکم را به صورت جهل مرکب فرض نمودن. چرا؟ چون فرمودن لا یقدرو. روایت این بود دیگه، احد الجهالتین احون من الاخرى الجهاله به ان الله تعالی حرم علی و ذالک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط. با جهل به حکم قادر بر احتیاط نیست. جاهل مرکب باشد قادر بر احتیاط نیست. ولا جاهل بسیط باشد، یه نفری که در حرمت شک می کند، جهلش جهل بسیط هست، شاک هست، آیا می تونه احتیاط کند یا نه؟ بله می تواند احتیاط کند. این که فرمود لا یک دور، این جهل را جهل مرکب فرض نموده. اما جهل به ادراج فرمود قادر بر احتیاط هست، اینا جهل بسیط برای فرض نمودن. حالا علی کل حال این ربطی به بحث ما نخواهد، چون بحث ما در شبهه حکمیه هست، در اونجایی که جهل جهل بسیط باشد، شاک باشد، در حالی که اینجا نسبت به حکم جهل جهل مرکب فرض شده. جهل به عده هم چه شبهه موضوعیه هست. این جهل به عده صور مختلفی داشت، چه گاهی اصل عده را می داند، شک در انگزای آن دارد، گاهی مقدار عده را نمی داند چقدر، گاهی اصل عده را نمی داند اصلا در اسلام عده هست یا نه، و هر کدوم از اینا هم یا به صورت بسیط هست یا به صورت مرکب. توضیح داده شده جلسه قبلی، اجازه بدید عبارتش را بخونیم. خب همون شماره 7 عبارت را بخونید.
و فیه ان الجهل به قولها به عدت امکان مع العلم به عدت فی الجمله و شک و انقضاءها و امکان شک و فی اصل انقضاء مع العلم به مقدارها فهو شبهه فی الموضوع خارج عن ما نحن فیه، مع ان المقتضی مقتضی الاستصحاب المركوز بالاذهان عدم جواز.
خب و فیه این چه استدلال شده است با این حدیث برای براءت در شبهات حکمیه؟ جوابش این است که جهل به اینجا، اون چه جهل به حکم است، اون جهل مرکب فرض شده، این ربطی به بحث ما ندارد که جهل جهل بسیط است. اما جهل به موضوع که جهل به عده باشد، میگه امکان مال علم به عده، فل جمله علم به عده دارد که این زن معتده است، ولی شک در انگزای عده دارد. این هم صورت اول را میخواهد بگوید، همچون جا هم ملاحظه میکنه به اصل عده علم دارد، شک در انگزای آن دارد. معل علم به مقدارها، با آن چه مقدار اطلاع می داند که مثلا سه طهر است، شک می کند منقضی شده است یا نه. خب این چه شبهه است؟ شبهه موضوعی است دیگه، آیا این زن ادعاش تمام شده یا نه. بحث ما در شبهه حکمیه است، این شبهه موضوعی است. خارج اما نحن فی، از ما نحن فی خارج است. این یه جهت. جهت دیگر هم این است که مقتضای استصحابی که مرتکز است در اذهان، بله اون استصحابی که ارتکازی است در اذهان، عدم الجواز در این شبهه موضوعیه. چه چیزی جاری می شود؟ استصحاب جاری می شود. مقتضای استصحاب چیست؟ عدم جواز است که نمی تواند با او ازدواج بکند. ازدواج جایز نیست. این چه شک می کند اده تمام شده است یا نه؟ استصحاب عدم جواز را اثبات می کند. خب این صورت اول بود. پس این چه امام علیه السلام فرمود معذور است، چون در هر دو فرمود معذور است دیگه، از چه جهت معذور خواهد بود؟ با آنچه استصحاب می گوید چه جایز نیست ازدواج؟ از جهت حکم وضعی، نه از جهت حکم از جهت حکم تکلیفی معذور نیست. چرا معذور نیست؟ چون استصحاب دارد. استصحاب میگه چه جایز نبود، الان هم جایز نیست. این ومنها صورت دوم را میخواد بیان کند. بله.
ومنها یعلم انه لوکان شکو فی مقدار عدت و یه شبهتون حکمیه از طرف سؤال عنها و هو لیس معذورا فی ها اتفاقا ولی اصالت بقال عدت و احکام ها، بل فی روایت اخرى انه اذا علمت ان علیها العدت لزمتها الحجت و المراد من المعذوریت عدم حرمتها علیه مؤبدا لا من حیث المؤاخذه.
و منها یعنی من عدم المعذوریه، از جهت مؤاخذه در این شبهه موضوعی چه الان خوندیم، گفتیم از حیث مؤاخذه معذور نیست دیگه، استصحاب دیگه جایز نیست. از این عدم معذوریت از حیث مؤاخذه معلوم می شود، صورت دوم را می خواد بیان کند، اگر شک در مقدار عده باشد. در بالا مقدار عده را می دانست، انگزایش را تردید داشت. اگر مقدار عده را نمی دانست، اصلا در اسلام عده زن چقدر است؟ این شبهه حکمیه می شود. گس صرف سؤاله آنها، در سوال از اون عده این تکثیر کرده است، کوتاهی کرده است. چون عده یه چیز بدیهی است دیگه، در اسلام از بدیهیات است. ولیس معذورم فیها، این معذور نخواهد بود در این بعد شبهه حکمیه، در این عده ای که نمیداند چقدر است، در این مسئله معذور نخواهد بود. پس امام چه فرمود معذور است، معلوم شود که معذوریت از جهت وضعی است. چرا معذور نخواهد بود؟ علت این چه معذور نخواهد بود اینه، اولا اتفاقا همچون جا نوشته ما به دو علت، اجماع استصحاب و غایده، اولا اجماع و اتفاق است چه معذور نیست، شاه مقصر است. و ثانیا لعصالت بقایل اده و احکام ها، ولی اون مقدار اده را نمی داند، ولی باز استصحاب بقای اده را می کند، شک می کند اده تمام شده است یا نه. مثلا با دو ماه اده تمام می شود یا نه، اصل این است که تمام نمی شود. بقای اده استصحاب می شود و احکام اده بار خواهد شد. بل فی روایتن، در روایتی هست چه اگر این زن بداند چه ان علیها العده، عده برای او هست، لازمت ها الحجه، حجت بر او لازم شده، یعنی حجت بر او تمام شده. یعنی چه؟ یعنی خدا میتواند او را مؤاخذه کند. پس مراد از معذوریت چه امام فرمود معذور است، عدم حرمت ها علیها ابدا یا مؤبدا، حرام نیست این بر او به صورت مؤبد، لا من حیث المؤاخذه، معذوریت از جهت حکم وضعی است، حرام ابدی نیست. نه چه معذوریت از جهت مؤاخذه باشد، چه محل بحث ما هم این است دیگه، معذوریت از جهت مؤاخذه. این معذوریت از حیث مؤاخذه را دلالت نمی کند و شاهدش این است که فهمود و یشهد الله که این معذوریت از جهت وضعی است نه از جهت تکلیفی، قول امام علیه السلام بعد قوله چه فهمود نعم از انگزت عدتها جاز له ان یتزوجا، عدت سپری شد جایز است که با ازدواج کند. پس این یعنی چه؟ یعنی معذور بود از جهت ازدواج. این شاهد است و قرینه است که منظور از معذوریت همون جواز ازدواج است و عدم حرمت ابدی است، ولی زن فهمد جایز است که برای ازدواج کند. خب تا حال دو صورت را خوندیم، این وکذا صورت سوم است.
وکذا مرد زهر به اصل عدت لبوزو به بحثه و اصابت عدم تأثیر تأثیر العقده، خصوصا مرد زهر حکم بین المسلمین کاشفن تأثیر الجاهل هازا انکان الجاهل معتقدن شاک کرد و انکان غافلن او معتقدن لبجوازه و هو خارجن عن مسئلت البراءه لعدم قدرت ای الاحتیاط و علیه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله لأنه لا يقدر إلى وإن كان تأسيس الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الإحتياط فلا يجوز حمله على الغافل إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير فمحصله لزوم التكليف بين الجاهل جهالتين فتدبر
و تدبر فیه و فی دفعی. این وکذا هم صورت سوم است در اصلاحات میبینید. ببینید به اصل عده جهل دارد، این اصلا در اسلام عده هست یا نه؟ جاهل به این حکم است. بگه وکذا یعنی این معذور نخواهد بود با جهل به اصل عده، معذور نخواهد بود یعنی از حیث حکم تکلیفی، ولی از حیث حکم وضعی معذور است. خب چرا جاهل به اصل عده باشد از جهت تکلیفی معذور نیست؟ به وجوب الفحص شبهه حکمیه است دیگه، باید فحص میکرد، یه چیز بدیهی است این. و از طرفی هم اصل عدم تأثیر عقد است، شک میکند این عقد مؤثر میشود، یعنی الگه زوجیت را ایجاد میکند یا نمی کند. اصل این است ایجاد نمی کند، خصوصا با توجه به این نکته که این حکم بین مسلمانان واضح است که در عده نمی شود ازدواج کرد. این که این نمی داند با اینکه این حکم واضح است از چه چیزی کشف می کند؟ ان تکثیر جاهل، چه جاهل مقصر بوده است. پس اجر امام فرمود با آنچه مقصر است امام فرمود معذوره، معلوم میشه از جهت مؤاخذه نیست، از جهت حکم وضعی است. هازا این کان از جاهل ملتفتن شاکا، این چه گفتی عدم صحت حمل روایت بر معذوریت از حیث مؤاخذه، گفتیم روایت حمل نمیشود بر معذوریت از حیث مؤاخذه، بر چه معذوریتی حمل میشود؟ معذوریت از جهت حکم وضعی. این در صورتی که جاهل ملتفت شاک باشد، یعنی جاهل جاهل بسیط باشد. اما اگر نه غافل باشد یا معتقدن للجواز، اعتقاد به جواز داشته باشد، این خارج از مسئله براءت می شود. یعنی جاهل غافل باشد یا جاهل مرکب باشد از مسئله براءت خارج است. چرا؟ لعدم قدرتیه علی الاحتیاط، چون قادر بر احتیاط نیست. خب جاهل غافل و جاهل مرکب از چه جهتی معذور است؟ از هر دو جهت معذور است، هم از جهت وضعی و هم از جهت چی؟ تکلیفی. نظام بگه این خارج از مسئله براءت است، چون مسئله براءت اونجا است که میتونه احتیاط کند، بگیم احتیاط لازم نیست. خب جاهل غافل و جاهل مرکب که اصلا نمیتواند احتیاط کنند، چون یقین به جواز دارد، چون من یقین به جواز دارم دیگه احتیاط نخواهد بود. و علیه چرا غافلم نیست؟ چرا من یقین داشته باشم که این جایز است دیگه احتیاط معنا ندارد؟ پس به طریق الله نمیتواند احتیاط کند، اگر جاهل مرکب نمیتواند غافل چه به طریق الله؟ چون در این اصلا توجه ندارد تا ملتفت احتیاط یا عدم احتیاط بشه، اصلا التفات ندارد. بله دیگه جاهل مرکب التفات دارد و بالاتر از التفات، یقین به جواز دارد، ولی جاهل غافل اصلا التفات ندارد. بارباده دیگه هم و علا یحملو و علیه یحملو تعلیل و معذوریت الجاهل به تعلیل و علیه یعنی علا فرض الجهل المرکب یا جهل غفلت حمل می شود تعلیل معذوریت جاهل به تحریم که امام فرمود لعنه لا یکده. امام در مورد جهل به حکم چه فرمودن؟ فرمودن چه قادر بر احتیاط نیست. علیه احمد بر چی؟ چه جهل به حکم از نوع جهل مرکب بوده یا از نوع جهل غفلت بوده است. و این کان تخصیص جاهل به حرمت، جرچه تخصیص جاهل به حرمت یعنی جهل به حکم به این تعلیل که لایقدر باشد، این دلالت می کند بر چه چیزی؟ بر این چه جاهل به ات قادر بر احتیاط است. امام فرمود جاهل به حکم قادر بر احتیاط نیست، مفهومش چیست؟ چه جاهل به موضوع قادر بر احتیاط هست، چون جاهل به موضوع چه فرض می شود؟ چه قادر بر احتیاط هست؟ جاهل بسید. امام فرمود جاهل به حکم، جاهل به حکم لا یک دور علال احتیاط، جاهل به حرمت باشد قدرت بر احتیاط ندارد. مفهومش این از جهل به حکم نباشد، جهل به موضوع باشد، او قادر بر احتیاط است. یعنی منطوق مربوط می شود به جاهل مرکب که جهل به حکم است، مفهوم مربوط می شود به جاهل به موضوع که می تواند احتیاط کند. فلا یجوز حمله علی الغافل، دیگه جایز نیست این حمله بشود بر غافل، چون جهل به اعتراض نمیتوانیم بر جاهل غافل یا مرکب هم بکنیم. چرا؟ چون اگر به اعتراض به موضوع هم جهلش جهل مرکب باشد، اونم قادر بر احتیاط نیست. اگر نسبت به حکم جاهل مرکب باشد، گفتیم نمیتونه احتیاط کند. اگر به اعتراض جاهل مرکب باشد، میتونه احتیاط کند، بازم نمیتواند احتیاط کند. پس این که امام فرمود او میتواند این نمیتواند، جاهل به حکم نمیتواند، جاهل به موضوع میتواند. ما باید جهل به موضوع را، جهل به اطلاع چه نوع جهلی بگیریم؟ جهل بسیط، نه جاهل غافل یا جاهل مرکب. چون نسبت به اطلاع هم اگر کسی جاهل غافل یا جاهل مرکب بود، او هم نمیتواند احتیاط کند. ازام فرمود فلا یجوز حملو، جایز نیست حمل جهل به اده، حمل جاهل به اده به چه چیزی حمل شود؟ به جاهل غافل یا جاهل مرکب. الا انه اشکال. خب اینم هرچه انه میپرسد، ببینید نسبت به حکم جهل را میتوانیم جهل مرکب یا غافل فرض کنیم، میتونیم جهل بسیط. جهل به اده همین چنین است دیگه. جاهل به حکم سه نوعه، جاهل مرکب، جاهل غافل، جاهل بسیط. جاهل به اتهام چند نوعه؟ با سه نوعه، جاهل مرکب، جاهل غافل، جاهل چی؟ بسیط. در روایت جاهل به حکم گفتیم جاهل بسیط فرض نشده چون لا یک دور علل احتیاط، جاهل مرکب و غافل فرض شده. اما جاهل به اته چگونه فرض شده؟ جاهل بسیط، چون قادر بر. خب این یه اشکالیست بر روایت وارد است. که چند نفر این نفر میگوید خب همطوری که جهل به حکم را میشود جهل مرکب فرض کرد چه لایک در علل احتیاط، جهل به اترا هم میشود جهل مرکب فرض کرد چه لایک در علل احتیاط. زمان فهمد الا انهو انهو یعنی تخصیص عدم قدرت به احتیاط بر جهل به حرمت، عدم قدرت بر احتیاط را امام به چه چیزی اختصاص دادن؟ به جهل به حکم، به جهل به حرمت. این اشکالی است که وارد می شود علی روایه، بر روایت وارد می شود علی کل تقدیر، بنابر هر تقدیر. حالا جهل به عده اون صور مختلفی جهات داشت، هر گونه بالاخره فرض بشود، این سوال جایش هست و این سوال باقی میماند چرا امام علیه السلام جهل به اترا جهل بسیط فرض کرده، با اینکه جهل مرکب هم اونجا قابل فرض است، اما جهل به حکم را جهل مرکب فرض کرده. الا انه اشکالون یعنی تخصیص عدم قدرت بر احتیاط بر جهل به حکم اشکالی است وارد است بر روایت علی کل تقدیره. حالا چه مراد از جهل به عده اون صورت اول باشد، صورت دوم باشد یا صورت سوم، و محصل اون اشکال چیست، لب اون اشکال چیست؟ لزوم و تفکیک بین الجهالته، تفکیک لازم می آید بین جهالته، یعنی میان جهل به حکم و جهل به موضوع امام علیه السلام تفکیک داده است. جهل به حکم را مرکب یا غافل فرض نموده، جهل به موضوع را بسیط فرض نموده. فتدبر فیه و فی دفعی، هم تدبر کن فیه در خود اشکال و هم در دفع اشکال. اشکال مجه هر سگیز در هر دو قابل فرض است، مرکب، غافل، بسیط، هم در جهل به حکم قابل فرض است، هم در جهل به اته، جهل به موضوع. پس چرا اینها از هم جدا شده؟ این اشکال بود. و فی دفعی، دفعش هم شاید به خاطر این است که این چه امام علیه السلام جهل به حکم را جهل مرکب فرض کردن ها، یا جاهل غافل، نه جهل بسیط، به خاطر این است این حکم خیلی روشن است، خیلی بدیهی است. اگر کسی جاهل هم باشد نمیتواند جهلش جهل بسیط باشد، چون اگر جهل بسیط باشد، چون جاهل بسیط ملتفت است دیگه، در حالت غفلت چه نیست، یقین به جوازم چه ندارد، جاهل بسیط جاهل ملتفت است. اگر کسی جاهل ملتفت باشد، التفات داشته باشد، فورا متوجه حکم میشود. چرا؟ چون یه حکم بدیهی است در میان مسلمی. این چه امام علیه السلام جهل به حکم را بسیط فرض نکردن؟ چون اگر بسیط باشد التفات دارد، و اگر کسی التفات داشته باشد فورا متوجه می شود که ازدواج با زن معتد حرام است، چون یه مسئله واضح و بدیهی است. اما امام علیه السلام جهل به اترا چه فرض کردن؟ جهل بسیط فرض کردن. چرا جهل بسیط فرض کردن؟ علتش این است یه نفری که بالاخره میخواد ازدواج کند دقت میکند دیگه، همجوری نمیرود که ازدواج، التفات دارد، بچه التفات دارد شک میکند، جهلش میشود چیه؟ جهل بسیط. این چه امام علیه السلام جهل به موضوع را بسیط فرض کردن، چون شخصی که میخواد با یه زنی ازدواج کند بالاخره به این مسائل توجه دارد، بچه توجه داره شک میکنه چه های اده دارد اده ندارد، تمام شده تمام نشده، این هم دفعشه. پس اشکال چه بود؟ چرا به جهل مرکب تخصیص داده شده جهل به حکم، ولی جهل به موضوع به جهل بسیط؟ این اشکال با اینکه در هر دو هر سه قسم جهل قابل تصور است، دفعش چه شد؟ در دفعش گفتیم جهل به حکم غالباً چه جهلی است؟ جهل مرکب است. ویلا ال جهل بسیط باشد، انسان در جهل نمی ماند، فوراً از جهل بیرون می آید، چون یه مسئله بدی است. اما جهل به اده نوعاً و غالباً جهل چیه؟ بسیط است. چرا؟ چون بالاخره مسئله ازدواج هست، وقتی کسی میخواد ازدواج کند به این مسائل توجه و التفات خواهد داشت. نه التفات نداره دیگه، جاهل به یقین پیدا کرده است. یقین بعضا از پریدن یک پرنده برای انسان حاصل می شود، یا آدم های زود باور هستند دیگه. یقین پیدا شده از هر راهی پیدا شده است. و الا اگه یقین نداشت شک داشت، شک داشت شک او را به حق می رساند چه بابا ازدواج جایز نیست، چون یه مسئله بدیهی و واضح هست میان مسلمین. خب این راجع به این روایت بخونی روایت
اما یوسف بعد از مطلبه احسن من الشهید الزهاد بقوله كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام من مد عينه فتدعه و تبریر و استدلال کما فی شرح الوابیته ان معنى الحدیث ان کل فعل من جمله الافعال التي تتصف بالحله و الحرمته و کذا کل عین مما یتعلق به فعل و مخلبه و یتصف بالحله و الحرمه اذا لم یعلم الحکم الخاصه خاصه بهی من الحله و الحرمه فهو حلال فخرج ما لا يتصف به ما جميعا من الافعال الاضطراريه والاعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف وما علم انه حلال لا حرام فيه او حرام لا حلال فيه وليس الغرض من ذكر الوصف المجرد الاعتراض بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
حالا یکی از روایاتی که استدلال شده است، این روایته کل شیء فی حلال و حرام، هر چیزی که حلال و حرام داره، یعنی بعضی از اقسامش حلال است بعضی از اقسامش حرامه، فهو لک حلال، این بر تو حلال است. تا چه زمانی حلال است؟ حتی تعرف حرام منه به عینه فتدعه، تا حرام را بدانی و آن را ترک کنی. فتدعه یعنی فتترکه، دیگه اون را ترک کنی. هر چیزی که حلال حرام دارد، این حلال است تا حرام را از آن شی که هم حلال دارد هم حرام دارد، حرام را معینا از او بشناسی فتدعه، اون را ترک کنی. خب این حدیث مثبتین مرحوم شهید در ذکر فاضل تونی در وافیه، سید سعد در شرح وافیه، مرحوم فاضل نراقی با این حدیث استدلال میکنن بر اصل براءت. مرحوم شیخ و میزایگومی انکار میکنن، فهمن نه استدلال با این حدیث صحیح نیست. خب قبل از آنی که به جواب شیخ برسیم، اول استدلال اینها را، مثلا یکی از اینها مرحوم سید صدر است، ایشون فرمود هم شبهه موضوعیه را این شامل است و هم شبهات حکمیه را. هر چیزی که در آن حلال حرام است، هر چیزی که در آن، مثلا شرب برخی از اقسامش حلال است برخی از اقسامش یه حرام است، این حلال است تا حرام را معینم بدانه، و همچنین در شبهات موضوعی. ایشون یه مقدمه را ذکر می کنم، فهمن چه افعال و اعیان به سه دسته تقسیم می شود. یک، اعیان و افعالی که قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت را دارن، مثل شرب توتون یا خودت و شرب توتون، حالا به عنوان فعل توتون به عنوان عین قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت را دارم، ولی لا به عینه، یعنی نمیدانیم شرب توتون حلال است یا حرام. قابلیت دارد حلال باشد، قابلیت دارد چیه حرام باشد. بعضی از اشیاء حکم به خود اونها نسبت، مثلا حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام شده، عین بله حرمت با آن نسبت داده شده است. این یه دسته. بعضی از افعال و اعیان است که قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت را ندارند، مثل ارتعاش ید مرتعش، کسی که دستش می لرزد. بله، آیا این حرکت ناخودآگاه دست، این می تواند به حلیت یا حرمت متصف بشود؟ نه، چون اختیاری نیست. چه؟ بدون اراده و اختیار انسان هست که دستش می لرزد. این قابلیت افعال استراری دیگه، تنفس، نفس کشیدن، می توانم بگم که نفس کشیدن حلال است یا حرام؟ نه، قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت را ندارد. این افعال استراری. بعضی از افعال و اعیان است که به عینه متصف به حلیت هستند یا به عینه متصف به حرمت هستند. سرکه متصف به حلیت، شراب متصف به حرمت. پس یا قابلیت اتصاف هست یا قابلیت اتصاف نیست، یا معیناً حلیت را میدانیم یا معیناً چیه؟ حرمت را میدانیم. خب حالا این مقدمه است برای بیان دلیلشان. دلیلشون اینه، ایشون فرماد که در این حدیث که امام هر بود کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در آن حلال و حرام است. اولا این قید احترازی است. از چه چیزی احتراز میکند؟ از اون سه قسمی که الان خوندیم ها، هر چیزی که در آن حلال و حرام است، اون چیزی که قابلیت اتصاف ندارد از اون احتراز میکند، اون چیزی که معینا حلال است از اون احتراز میکند، اون چیزی که معینا حرام است از اون چیه احتراز میکند. بعد هر چیزی که در آن حلال و حرام است، اولا قید احترازی است و ثانیاً ما وقع فیه الاشتباه را هم بیان میکند، یعنی چیزی که فیه حلال و حرام، یعنی چیزی که فیه احتمالان، فیه قابلیتان، هم قابلیت حلیت را دارد هم قابلیت حرمت را. این صغرا هست که امام علیه السلام در این حدیث فرمود هر چیزی که در آن حلال و حرام است. یعنی چه حلال و حرام است؟ یعنی میتونه حلال باشد، همون قسم اول دیگه، و میتواند چه باشد؟ حرام باشد. با این قید که میتواند حلال باشد، میتواند حرام باشد، از اون قسم دوم و سوم احتراز میکند، چون قسم دوم نمیتواند حلال یا حرام باشد. قسم سوم اونم یا حلال است، حلال بودنش معلومه، یا حرام بودنش معلوم. دیگه فی حلالون و حرامون در مورد چیزی که معلوم الحرمه باشد یا معلوم الوجوب باشد صدق نمی کند. این صغرا. کبرا همینه، مطلق شبهات، چه شبهات حکمیه چه موضوعیه، هم احتمال حرمت در اونها هست و هم احتمال حلیت. شرب توتون شبه حکمیه است. فیه حلالون و حرام یعنی چی؟ فیه حلالون و حرام یعنی احتمال دارد حلال باشد، احتمال دارد حرام باشد. یا این مایه، فیه حلال و حرام، احتمال حلیت است سرکه باشد، احتمال شراب است بله حرام باشد. موضوعیه، مثل لحم المشترا، گوشتی چی خریده شده نمیدانیم، مزکا هست تا حلال باشد یا میته هست تا حرام، پس فیه احتمالا. حکمیه، شرب توتون نمیدانیم حلال است یا حرام، پس فیه احتمال. فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمالان، فیه قابلیتان. پس با این تقریب که گفته شد، هم شبهات حکمیه را شامل است و هم شبهات موضوعیه را. حالا ببینیم که مرحوم شیخ چه جوابی خواهند داد. عبارت را ببینید و تقریب استدلال کما فی شرح الوافیه این است، معنای حدیث این است، هر فعلی از جمله افعالی که متصف به حلیت و حرمت است میتونه متصف به حلیت و حرمت باشد، یا هر عینی که فعل مکلف با آن تعلق پیدا میکند و متصف به علیت و حرمت می شود، یعنی چه افعال چه اعیان، زمانی که حکم خاصی به آن دانسته نشود که آیا حلیت هست یا حرمت، در آن حلال و حرام است، تا حلال بودن یا حرام بودن دانسته نشود فهو حلال، اون برای تو حلال است. فخرج، همچون گفتم ما گید گید احترازی است که عکس ها می خارج می شود، ما لا یتصف به ما، اون اعیان و افعالی که متصف به حلیت و حرمت نمی شود. من الافعال الاستراریه، افعال استراری متصف به حلیت و حرمت چون اختیاری نیستن، چه مثل ارتعاش ید مرتعش، تنفس، نفس کشیدن، یا اعیانی که لا یتعلق به ها فعل المکلف، اعیانی که فعل مکلف به اونها تعلق پیدا نمیگو. غار اصحاب کهف، فعل مکلف با آن تعلق پیدا نمی کند تا بگویم حلال است یا حرام. این خارج شد، همون قسم دوم. قسم سوم هم خارج شد، اونی که معلوم شده حلال است در آن حرامی نیست، یا حرام است در آن چیه حرام. مثل آب حلال است لا حرمت فی، یا شراب حرام است لا حلیت فی، از اینها ادراک. و لیس الغرض و من ذکر الوصف، غرض از ذکر الوصف تنها مجرد احتراز نیست، چه بگویم فقط قید احترازی است، بلکه بیان هو مع بیان ما فیه الاشتباه، بلکه هم میخواد احتراز کند هم میخواد ما فیه الاشتباه را بیان کند. اشتباه در چه چیزی، شبهه در چه چیزی، یعنی چه؟ یعنی میخواد بیان کند چه موضوع حلیت ظاهری چیست. فهو لک حلالون، این حلیت حلیت ظاهری است دیگه، در مورد شبهه میخواد موضوع حلیت ظاهری را بیان کند، چه موضوع حلیت ظاهری چه چیزی است، اونی که حلیتش و حرمتش مشتبه باشد، اون میشود موضوع حلیت ظاهری. حالا ببینیم که استدلال و جواب از استدلال چیست ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.